بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. کلام در این بود که یا ولی عفو می کند و یا مولا علیه. ولی تمام شد. اگر عفو از طرف مولا علیه باشد، گفتیم از دو جهت بحث میشه. یکی این که اون مقدار عفو تعیین شده یا نه، و یکی این که نیازی به قبول دارد یا نه. از اون جهت اول که قبلا بحث شد که اگر مولا علیه عفو کرد سهم خودش را، چه زن و چه مرد، حدی براش تعیین نشده، میتونن تمام سهمش را به یک دیگر ببخشن، اون نصف مهر را، و میتونن یه مقدار ببخشن. در عفو مولا علیه حد تعیین نشده. و اما از حیث انتقال که با همین عفو این نصف مهری که مال این زن یا مال مرد بود منتقل می شود به دیگری یا نه، اینجا با تفصیل بدیم. بگیم یا مهر عین خارجی است و یا در ذمه شوهره. اگر عین خارجی باشد و بعد که طلاق قبل از دخول بود، زن نصف مهر را نسبت به شوهر عفو کرد، گفت نمیخوام، این با عفو منتقل به شوهر نمیشود، باید شوهر قبول کند و قبض کند این نصف مهر را، چون عین خارجیه. وقتی گفت به خودت بخشیدم نمیخوام، اگر شوهر قبض کرد و قبول کرد میشه مال شوهر، قبول نکرد هیچ. چرا قبول لازمه؟ چون میفرمان عفو هبه است. در واقع وقتی عفو کردم نصف مهر را، یعنی هبه کردم، و هبه مشروط است به قبض و به قبول. قبل از قبض اون عین ملک این شخص نخواهد شد. و اگر مهر دین باشد و در ذمه یکی از این دو، حالا مرد یا زن، عمدتا مرد دیگه، اگر عفو کرد صحیحه. زن بگه خب مهری که من ندادی حالا که من طلاق دادی، اون نصف مهر که من در ذمه تو دارم عفو میکردم، نمیخوام ازش. بدون قبض و بدون قبول منتقل به مرد میشه. اون وقت اگر در ذمه باشه هم با لفظ عفو درسته که بگه عفو کردم اون نصف مهر را، هم با کلمه ابرا درسته که بگه اون چه در ذمه تو دارم ابرا کردم، هم با کلمه اسقاط که بگه اسقاط کردم، و هم با کلمه هبه که بگه هبه کردم. پس اگر مهر در عین خارجی باشد نیاز به قبول و قبض دارد، اگر در ذمه باشد به مجرد همین بخشیدن چه با هر کلمه باشه نیاز به قبض نیست و منتقل به اون طرف میشه. حاصل مطلب این شد که نسبت به مقدار عفو حدی براش تعیین نشده. مولا علی هرچه عفو کرد درسته، نسبت به اون صیغه ایجاب و قبول یا به اون صیغه و لفظ، در بعضی جاها باید کلمه ابرا و اسقاط نباشه، به این وقتی است که مهر عین خارجی باشه و در بعضی از جاها هم درسته، مثل جایی که مرد در ذمه شوهر هنوز، هم با لفظ عفو درسته، هم ابرا درسته، هم اسقاط درسته. اون وقت جواهر صفحه 116 ایضاح جلد سوم صفحه 224 متنن و شرحن هر بشون همین را که عرض کردیم که اگر مولا علی خواست عفو بکنه، اگر عین خارجی بود نیاز به قبض و قبول دارد، و اگر در ذمه بود با هر لفظی اگر عفو کرد درسته، و مقداری هم برای عفو تعیین نشده. شخص مولا علی که مالک این نصف هست، هم همه رو میتونه واگذار بکنه و هم بعضی رو واگذار بکنه، و همین فرمایش هم که نوعا ناغون قبول دارن طبیعی که ما هم قبول داریم. بعضی خدشه کردن که با اطلاق روایت نمی سازه که اون خدشه هم قابل بیان نیست. خب این بحث تقریبا تمام شد. حالا تزنی بود، قبل از آنی که فهرست این مسئله 13 که طولانی هم شد بیان بکنیم، دنباله این بحث عرض کنم که در این تذنیب این مطلب عنوان میشه که چند تا مؤید آقایون بیان کردن برای این که زوج من بیده عقدت و نکاح نیست. بیان مطلب این که در جلسه 31 چند روز قبل گفتیم که درباره تفسیر من بیده عقدت و نکاح بنای شریفی قرآن بود. این من بیده چه شخصی هست؟ سه چهار قول بود. یک قول این بود که زوجه، خود زوجه. این قول مختار بعضی از عامه بود. زوجی که قبل از مقاربت زنش طلاق بده، این میشن من بیدی عقدت و نکاح. این قول عامه بود. یک حدیثی هم برش بود. و باز در جلسه 1-2 بیان شد، دو سه روز قبل بیان شد که روایات خاصه در عین این که از حیث تعیین من بیده عقدت و نکاح بینشون اختلاف بود که پدر است یا پدر است و جد یا برادر است یا ولی است وکیل، حرفی بگفتی در تعیین من بیده همشون متفق نبودن. ولی در یک چیز متفق بودن و اون این که این من بیده زوج نیست. در این که زوج نیست همه روایات شیعه متفق بودن بر این که من بیده زوج نیست و رد کردن این فرمایش بعضی از عامه را. خب تا اینجا معلوم شد که قبلا ثابت شد که من بیدهی از نظر علمای شیعه و از نظر روایات شیعه زوج نیست. این مطلبی که ثابت شد، جواهر صفحه 113 برای این که از نظر روایات ما و علمای ما اون من بیده زوج نیست، چون اتفاق اصحاب و روایات بود. در این حال چند تا مؤید بیان کرده که این روایات را تأیید می کند، این وجوهی که بعد بیان میشه تحت اون مؤید. چند تا از این مؤیدها رو بنده یادداشت کردم. مؤید اول اینه که عبارت جواهر اینه: مؤیدتن و انه المناسب لعطفه علی الغائب از لو اريد به از زوج لما عدل عن الخطاب الذي قد صدر به الآیه. این مؤید اول. خلاصه این که آیه شریفه‌ای که قبلاً هم خوندیم که بیان کننده اینه که چه اشخاصی حق عفو دارن و اگر طلاق قبل دخول بود نصف مهر بزن بر به شوهر بر میگردد. صدر آیه خطاب میکند به زوج، و وقت اگر من بیده عقده نکاحم زوج بود باید این به صیغه خطاب بیان، با لفظ خطاب بیان بشه نه با لفظ غایب. هنیم اینجوری نیست. آیه اینه که قبلاً هم خوندیم: و این طلقتموهنه و این طلقتموهنه من قبل ان تمسوهنه وقد فرستم لهنه فریضه. فنصف ما فرستم الا ان یعفون او یعفو الذی بیده عقده النکاح. و بعد ان تعفو اقرب للتقوا تا به آخر آیه که آیه شریفه در سوره بقره هست، آیه 237. حال اینجا صدر آیه خطاب به شوهر هاست و اون شوهر رو مخاطب قرار داده آیه: و این طلقتموهنه، اگر شما مردها زنهاتون رو طلاق دادید قبل از مقاربت، من قبل ان تمسوهنه، وقت فرستم لهن فریضه، باز خطابه، وقت فرستم و شما مهر تعیین کرده باشید برای زنها. خب تا اینجا هم طلقت مهنه و هم فرستم خطاب به شوهرها، به شوهر خطاب میشه که اگر قبل از مقاربت زنتون رو طلاق دادید و قبلا مهرم تعیین کردید، فنصف ما فرستم، نصف اون چه تعیین کردید مال زن، نصف مال خودتون. خب این صدر آیه، در واقع در این صدر آیه در دو جا شوهر مخاطب قرار داده شد. بعد به اینجا میرسد: الا ان یعفون او یعفو الذی بیده عقده النکاح. نصف ما فرستان مال زن، نصف مال شما، مگر اینکه ان یعفون، مگر اینکه اون زنها عفو کنند و نصف مال را از شما نگیرند. او یعفو الذی بیده عقده النکاح، یا عفو کند کسی که در دستوس عقده نکاح. خب این یعفو والذی بیده عقدت النکاح این خطابی نیست، در واقع با غایب حرف میزنه خداوند. کسی که عقده نکاح دستوس یعفو و عفو کند. خب اگر این منظور شوهر بود، صدر آیه خطاب بکنه به شوهر، این طلقتموهنه وقد فرستم. اینجا با خطاب میگفت او تعفوهن او تعفو مثلا، و هانی که یعفو فرموده. خود این انتقال از خطاب به غایب شاهد اینه که این بیدی عقدت و نکام برای زوج نیست، ولی اگر زوج بود او تعفو مثلا میفرمود. پس خود این که از خطاب به غیبت منتقل شد تأیید میکند که مراد از الذی بیده زوج نیست. این مایل اول. بله. ببینید حالا اگر وجهی باشه مهم نیست، ولی ببینید کلام اینه که الذی بیده قاعده کلی منحصر به زوج فرضینه. اما بگن این قطعا شخص زوج است و غیر زوج نیست، اگر بگیم هم زوج و هم ولی و هم دیگران حرفی بود، ولی اونا میگن منحصر به زوج. میگیم اگر منحصر به زوج بود صدر آیه با زوج خطاب میکنه، اگر تو شوهر طلاق دادی، اینجا میگفت که اگر عفو کردی، اگر طلاق دادی و بعد اگر عفو کردی، یک مرتبه شما منتقل به غیبت شد، شخص زوج تنها من بیدهی است. اون وقت صدر آیه خطاب به زوج میکنه، زیل آیه یک مرتبه غیبت وارد میشه و انتقال از خطاب به غیبت کار درستی نیست. خب ولی دیگه فرمیدن تنها همونه، فرمید تنها زوجه، روایت نقل کردن. بله. نه هم نگید، یعنی زوج ما عقد نکاح خب ببینی. خب چرا نفرمود توی زوج خطاب نکردن تعفو؟
بخاطر که این نقطه جدید رو هم اسمه.
اون چیه؟
اونو خب
خب اگر خطاب میکنن این طلقتموهن نه و این مثلا تعفو، خیلی خب چیه اون؟
اون این که توی زوج عقده
نکاح هم در دست. خب با خطاب هم کمیل بود او تعفو نه، چه اثبات نشه؟ اگر طلاق دادی و عفو کردی، بالاخره بازم بگه تو عفو کردی، او که شما بگید در اینجا هم هست.
هم عبد رو میگیره، هم عبد جد، مثلا جد عبد رو میگیره.
بله.
هم وکیل رو میگیره، همون کسی که تمام امور زن رو به دست شخص رو
درسته. بله خب.
آیه
اطلاق
داره هر
چهار تا. خب حرف آقای فقانی همین بود، ولی اون ادریم حرف به سای آمر رو لغت بود. اینا میگن منحصره به شوهر. گفتیم چند قوله بینید، یک قول این بود که شخص شوهره منحصره به او بود. خب حالا این او رد شد با اتفاق علمای شیعه و روایات شیعه. بعد جواهر میگه یعید رد اون حرف را که منحصر به شوهره، اینی که یک مرتبه از خطاب منتقل به غیبت شد. چه مایه؟
شاید بچه که جواهر فرمودن معید بخاطر همین نقطه این که ممکنه بگیم شوهر نه جز و عبو مثلا
حالا علایه حالا حالا وچه نه اون دیگه اونا مگن منحصره. حالا این وچه چیزی باید خواهیم گفت. که میگن اصلا جزء فصاحت کلام عرب اینه که یه مرتبه از خطاب منتقل به غیبت، آیات زیادی از قرآن داله بر این بعد خواهیم گفت. فعلا این معید شد. بعد میرسیم به اشکال این معید. معید آخری که بیان کردیم جواهر بیان میکند، بعد از این معید که بیان شد ادامه در بعد به اینجا میرسد و به ان و به ان اقامت از ظاهر مقام المظهر مقام المزمر مال استغناء بالمزمر خلاف الاصل. اگر در جای با ضمیر مطلب بیان بشه و هیچ نقصی در فهم مطلب نباشه، اسم ظاهر به جای ضمیر گذاشتن خلاف اصله. و در اینجا اگر من بیادی عقدت و نکاح زوج بود، خب به جای این که بفرماد او یعفو والذی بیادی عقدت و نکاح، می فرمود مثلا او عفوتم، مثلا ضمیر می آورد این طلقتموهن نه و عفوتم مثلا، یک ضمیر می آورد و یک اسم ظاهر آورد. خود اسم ظاهر به جای ضمیر با این که به ضمیر معنا معلوم بود خلاف اصله. پس برای این که در آیه خلاف اصلی نباشد و از قواعد لغت عرب خارج نشده باشد آیه، بگیم این الذی بیدی عقدت و نکاح غیر از اون زوجه، این طلقت و مال زوج یه غیر از اونه، ولی زا اسم ظاهر آمد. دو مرتبه عرض میکنم و به ان اقامت از ظاهر که این الذی بیدی عقدت و نکاح باشد، مقام از ضمیر به جای مثلا هم مثلا انتون انتون مثلا، با استغناء به مزمر اخلاف اصله. خب اگر زود بود میفرمون و افوتم مثلا، چرا این ضمیر آوردن، این اسم ظاهر آوردن، این هم خلاف اصله. بعد ادامه دارد جواهر، بعد اینجا میرسد و به ان قوله تعالی الا ان یعفونه استثناء من الاثبات فیکون نفیا. و حمله علی الولی یقتضی ذلک ففیه طرد لقاعدة الاستثناء. به خلاف ما لو حمل على الزوج فإنه يكون الاستثناء من الإثبات إثباتا وهو خلاف القاعدة. این هم یک معید که من بیادی زوج نیست، دو مرتبه همین معید. و به ان قولو تالو الا ان یعفونه، حالا همین آیه که نوشتید دو مرتبه بخونیم، دقت کنید. و ان طلقتموهنه من قبل ان تمسوهنه و قد فرستم لهنه فریضه فنصف ما فرستم. اگر مهری به زنتون تعیین کردید و قبل از مقاربت طلاقش نادید، نصف مهر به خودتون برمیگردد. خب بعد داره که الا ان یعفونه، نصف مهر به خودتون برمیگردد مگر این که عفو کنید. این صدر آیه که نصف مهر به خودتون برمیگردد در مقام اثباته که اگر مرد تعیین کردی و طلاق دادی نصف مرد مال خودتون الا ان یعفونه، میخواه بگه این نصف مال شما نیست، اگر عفو کردید یا همه مال شماست اگر زن عفو بکنه. صدر آیه اثباته، میگه نصف مال شماست، الا ان یعفونه مخور نفی کنه، بگه یا هیچ مال شما نیست یا همه مال شما هست، میشه استثنای از اثبات نفی و این درسته. عرض کنم که و به ان قول الا ان یعفونه استثناء من الاثبات فیکون نفیا، استثنای از کلام مثبت دال بر نفیه، و حمله علی الولی یقتضی ذلک، اگر من بیده ولی باشد مطابق با همین قاعده است، یعنی استثناء میشن نفی بعد از اثبات، ففیه طرد لقاعده الاستثناء، اون وقت این طرد به معنی طرح کردن نیست، این باید به قاعده معنی جریان و جاری شدن باشد. اگر مراد من بیده ولی باشد این قاعده استثناء که استثنای بعد از اثبات نفیه در معنی جریان دارد، اما بخلاف ما لو حمل علی الزوج، اما اگر من بیده زوج باشد برخلاف این قاعده استثنای بعد از اثبات نفیون خواهد بود، چون اگر زوج باشد فانه یکون استثناء من الاثبات اثباتن، استثنای از اثبات اثبات میشه، بین اینجور برا میکنیم، و این طلقتموهن من قبل از تمسون فنس ما فرستم او یعفو الذی بیده، یا این که مثلا شما عفو کردید هر دو اثباتن، اگر طلاق دادید و یا عفو کردید هر دو میشه اثبات، و این درست نیست، اثبات بعد از اثبات و خلاف قاعده. پس برای اینکه خلاف قاعده لازم نیاد و استثنای بعد از اثبات نفی باشد نه این که اثبات باشد، اون وقت این باید بگیم که مراد من بیدهی زوج نیست و بلکه به اصطلاح غیر زوج هست. شاهد آخر که وقت هست و نه بله خیلی. اللهم صل علی محمد و آل محمد.